المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تحقيق النصوص الدالة على عفو الحاكم للمجرمين ونطاق ولايته على عفو المجرمين. قلنا هذه النصوص على طوائف: الأولى ما دل على التفصيل بين قبل الترافق إلى الحاكم فيجوز عفو المجرم السارق لصاحب الحق يعني الشخص المسروق منه، وبين بعد الترافق فلا يجوز عفوه. وفي هذه الطائفة دلت معتبرة السكوني على التفصيل فيما بعد الترافق بين حد الله وغير حد الله، فجوز العفو في غير حد الله فمنع العفو في حد الله. والطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس، وأيضا في هذا بعض النصوص دل على التفصيل بين حقوق الله المحض وغيرها. اجمال بود تفصيل این که از نصوصی که در این طایفه اولا میخوندیم معتبره سکونی بود که در زیرش فرمود وشفع عند الامام فی غیر الحد. عند الامام یعنی بعد الترافق الى الامام، فی محضر الامام یعنی فی المحکمه، فی محکمه القضا. مع الرجوع من المشفوع له، در صورتی که این شخصی که میخواد برای شفاعت بکنی ندم و رجوع او رو احراز کرده باشید. ولا یشفع فی حق امرئ مسلم ولا غیره الا باذنه. مسلم باشد، ذمی باشد، هر کس باشد بخواد شفاعت بکنی باید خودش را اجازه بدهد این شفاعت رو. پس این زیر اولا دلالت کرد به تفصیل بین حد و غیر حد، که یعنی بعد الترافع الى الحاکم در حد شفاعت جائز نیست و عفو ثابت نیست، نه حاکم و نه غیر حاکم ولایت ندارد بر عفو. لکن بعد یعنی در غیر حد البته این ولایت رو بعد از ترافو ثابت کرد. و همچنین بر اشتراط ولایت حاکم بر عفو به دو شرط، یکی این که باید اون ندم داشته باشد، شخص رجوع کرده باشد، توبه کرده باشد، و دیگه این که باید خودش این اجازه شفاعت رو بده. اگه خودش این اجازه رو نده هیچ کس حق شفاعت او و حق عفو او رو چی آقا نداره. این دو شرط فرقی نداشته بین این قبل باشه. صحیحه بعدی صحیحه محمد ابن قیس هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال کان لأم سلمه زوج النبی، ام سلمه ای که همسر پیامبر بود، عمتون یک عمه ای داشتید ام سلمه، فسرقت من قومن یعنی اینکه سرقت کرد از یک قومی یک قبیله ای، این عمه ام سلمه سرقت کرد. خب فاتیه به النبی، اون عمه رو احضار کردن در محضر پیامبر، فاتیه به النبی یعنی اون عمه رو، عمه سارق رو، فکلمته ام سلمه فیها. ام سلمه شفاعت کرد، کلمته یعنی کلمت ام سلمه النبیه، ام سلمه با نبی مکرم صحبت کرد، خواست که شفاعت بکند. فقال النبی صلی الله علیه و آله یا ام سلمه هذا حد من حدود الله لا یضیع، این حدی است از حدود الهی و قابل تضییع و سقوط و تعطیل نیست، تعطیل بردار نیست، سقوط شدنی نیست، قابل عفو نیست، اغماض نیست، قابل شفاعت نیست. لا یضیع یعنی لا یجوز تضییعها، لا یضیع اخباریه هست به معنای نفی جواز هست، یعنی لا یجوز تضییعها. فقطعها رسول الله صلی الله علیه و آله، عمه ام سلمه که سارقه بود این رو دستو قطع کرد، دیگه نگفت که حالا چون عمه همسر من هست و بعد اون وقت جز اهل بیت است و باید ملاحظه حالشو بکنیم و تا چه رسد به این که بگر تو دفتر من هست و تو کاتب من هست و تو دفتر دستک من هست و تو برنامه من هست و خب بالاخره باید باش ملاحظه کرد و سقوط آبروی این بلد، آبروی اون منی که یک فقیه هستم یا مجتهد هستم یا یک مسئول هستم میرد و از این ملاحظات تو کار نبی مکرم اسلام نبوده هرگز. بله اون وقت این روایت البته دلالتش روشن دیگه، یعنی مطلقا دلالت بر عدم جواز عفو در حدود دارد برای هیچ کس، لکن اطلاقش به معتبره سکونی و موثقه سماع که دیروز خوندیم اطلاقش تو چیکار میکنیم آقا؟ تقیید میزنیم، تقیید میزنیم به اینکه در غیر حدود الله، توجه فرمودید، در غیر حدود الله این عفو جایز میشد. حد دو قسم دیگه، حدیست که تضمن حقوق الناس، حد اون که محض است لا یتضمن حقوق الناس. اون حدی که تضمن حقوق الناس بعضی از نصوص بعدن میاد، خلاصه فی غیر حقوق الله تقیید خورده. بله سیه عبان رو ببینید، ان سلمه، این سلمه که در این سند واقع شده ابو حفص هست. سلمه چند تا داریم؟ این سلمه است که مکناس به ابو حفص، چرا؟ به قرینه روایت عثمان ابن حماد از این ابو سل... از این سلمه، عوان ابن عثمان، معذرت میخوام، عوان ابن عثمان از اصحاب اجماع هست. البته خب ایشون یک استبد به مال موسی بن جعفر علیه السلام به اونم این نسبت رو دادن، لکن ثم تاب و رجع، و چون او رو از اصحاب اجماع ذکر کردن و در وثاقتش هیچ کس تشکیک نکرده، توجه فرمودید، ولی اینکه توثیقی البته ایشون به صراحت ندارد، ولی قدی هم در مورد او اصلا وارد نشده، و چون این از به اصطلاح عوان اصحاب اجماع هست اتفاق بر وثاقتش دارن اصحاب، از این جهت نقل اصحاب اجماع کسی قبول بکند، اگر کسی اصحاب اجماع ازش نقل بکند ضعفش منجبر میشد، این رو باید بالاخره میشد صحیحه. ولی خود این سلمه هم از مشاهیر نیست، این سلمه ابو حفص، و همین که توثیقی هم چی آقا نداره، اگه لولا عوان بن عثمان این روایت سندش رو نمیشه به اصطلاح تصحیح کرد، مگر بناهن علا اون تفسیر مشهور در اصحاب اجماع، که تفسیر مشهور از اصحاب اجماع این است که کل سند وقع فیه احد و اصحاب اجماع، اون وقت اون روایت اگر تا خود اصحاب اجماع صحیح باشه، رجالش سالم باشن، ثقه باشن، دیگه ملاحظه نمیشه واسطه بین اصحاب اجماع و امام. الان اینجا واسطه بین اصحاب اجماع و امام چند تا هست آقا؟ بفرمایید. یکی، و اون سلمه هست، دیگه به حال سلمه نگاه نمیشه، حکم به صحت روایت میشه. تفسیر مشهور از اون اصحاب اجماع اینه، همینی که عرض کردیم، ولی این قبول نیست. همونجوری که خویی گفتن، نظر به توثیق خود شخص دارد، نمیخواد واسطه رو، به وجوه مختلف رفع شده این تفسیر مشهور. بله خب الا ای حالن این معید بقیه هست، روایت قاسم دیگه موجود ضعیف هم نیست، بنابر اون مبنا این روایت حکم به صحتش میشه. خب متنش چی هست؟ ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام فرمود قال کان اسامه ابن زید، اسامه ابن زید یشفع فی الشیء الذی لا حد فیه، شفاعت میکرد. فرق بین شفعه و شفعه این است که شفعه یعنی شفاعت کرد، به تخفیف فا شفعه یعنی شفاعت او را قبول کرد، پذیرش کرد. ان هذا القرآن شافع مشفع، یعنی یک شفاعت کننده است که شفاعت او مورد پذیرش است، ردخور ندارد. و لذا اینجا همه به تخفیف هست. کان اسامه بن زید یشفع، یشفع نیست، یشفع است، یشفع فی الشیء الذی لا حد فیه فاتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به انسان، یک شخصی رو عمر آوردن احضار کردن در محضر نبی مکرم اسلام، قد وجب علیه حد، که حدی بر او ثابت بود، فشفع له اسامه، اسامه شفاعت کرد، اسامه شفاعت کرد برای او. بله، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تشفع فی حد، در حد هرگز شفاعت نکن. اینم دلالتش مثل سابق به اطلاق کلن من کرده شفاعت پذیری و عفو و اینا رو در، یعنی گفت شفاعت نکن یعنی من هم ولایت ندارم به شفاعت تو چیکار بکنم آقا، ترتیب اثر ده. این که من ولایت ندارم به عنوان انه فی مقام القضا و الا رسول خدا صلی الله علیه و آله به بیش از اینها ولایت داشت، عرض بنده را التفات دارید، این خواست که از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره و ضرب قانون، جعل قانون و تشریع احکام الهی بکند، در مصدر تشریع بود، فلذا از این باب هست کلن امر و نهی نبی، و الا ولایت او قد نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بر همه ولایت داشت، اما این از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره ضرب قانون تشریع حق، که یه میخواست بگد که حاکم در مقام قضا و حکم حق ندارد شفاعت رو در حد چی آقا بپذیره. بله، این اشکال مقدر بود. خب این نصوص در مجموع، همه این نصوص طایفه اولا چند نکته ازش استفاده میشه، سه نکته اساسی استفاده میشه. نکته اول تفصیل در ولایت بر عفو بین قبل ترافو و بعد ترافو، این نکته اول که از این نصوص استفاده میشه. ملاحظه فرمودید مخصوصا در اون موثقه بفرمایید که سماعه و این دومی معتبره سکونی که به وضوح استفاده میشده. تفصیل اول اینه که قبل ترافو عفو جایز کرد که اون مسلوق من میتونه که ببخشه مال خودش رو یا میتونه عفو کنه، فرق نداره، میتونه مالو نبخشه، مالو بگیره بگه مالش بدین، باکن بگه مالش بده، ولی من عفو کردم اون رو. اگر حتی بگه مالش هم نبخشم عفو کنم قبوله. اگر مال رو هبه بکند و ور مال رو هبه نکند و عفو بکند قبوله، برعکسش هم قبوله، هر دوش درسته، عفو بکند اما مال رو ازش بخواد، یا عفو نکند به اصطلاح مال رو ببخشه، هر دو میشه، هر کدوم از اینا رو ولایت دارن. چون این روایت اول که موثق سماع باشه اگر دقت کرده باشید هر دو رو داره، همون اول گفته که فعفا عنه فله ذالک، من اخذ سارقا فعفا عنه فذالک له، این عفا عنه داره. در سطر دوم داره فان قال الذي سرق له للقاضی بگد انا احبه له، که کی آقا؟ فاذا رفع الى الامام بعد ترافو. بله، موبایل ما کم بود، یکی هم اضافه شد، مراقب باشید، حالا دیگه در مجلس درس بچه نیارید. عرض کنم خدمت شما به این که این مفهوم دارد. اذا رفع الى الامام، اگر چنانچه رفع کرد، مفهومش چی است آقا؟
عدم رفع.
در صورت عدم رفع هبه نمیتونه بکنه.
هبه میتونه بکنه.
پس خود هبه هم مستقل تجویز شده، هبه مال هر دو جدا جدا. فتوای فقها ها بابا همینه، ما فتوای فقها ها رو میخونیم. صاحب جواهر آورده، ادعای لاخلاف هم کرده، عرض بنده رو التفات فرمودی، حتی ادعای لاخلاف کرده. بله، عرض بکنم خدمت شما که این صحیحه، این نکته اول بود. نکته دوم این است که بعد ترافق در عفو تفصیل داده شده. بین چی؟ بین حد و بین چی آقا؟ غیر حد. این تفصیل داده شده، لذا در اون معتبره خوندید دیگه، در معتبره بعد داشتیم دیگه. این بعد در معتبره دارد که وشفع فی ما لم یبلغ الامام اذا رأیت وشفع عند الامام، وشفع عند الامام فی غیر الحد، فی غیر الحد. عند الامام یعنی به محضر الامام، یعنی فی المحکمه، یعنی بعد الترافق. وشفع فی غیر الحد، این هم تفسیر دوم که بعد رفع الامر الى الامام تفصیل داده بین حد و غیر حد. و اون روایت بعدی هم آوردیم دیگه که حد رو من کرده تفصیل. بله، اونم در مقام تهدید. دو تا روایت سومی چهارمی، ولی اینکه متعرض بفرمایید که غیر حد نشده، ولیکن شفاعت در حد رو من کرده، اینم خالی از اشعار نیست. که انما الممنوع انما هو الحد، یعنی انما العفو ممنوع فی الحد، چون خود این بیان حضرت اشعار به این معنا دارد، یعنی مؤید اینه. چه فرمودی؟
قبل از ترافو فرق بین حد و غیر حد دیگه
نیست. بله. اون قبل از ترافو مطلقا این عفو حقش برای این صاحب حق چی است آقا؟ ثابته، البته نه در مطلق حدود، در بعضی از حدود. مثلا در مورد گفتن که زنا هرگز چنین حقی ثابت نیست، در اون حدودی که البته متضمن حقوق الله چی آقا؟ باشه. حالا میاییم میرسیم نصوصش هم میرسیم، کلمات فقها هم میرسیم، همین امروز اجازه بدید. بله، یا الان فعلا میخواستیم که این طایف اولا رو مفادشه بگیم، مجموع طوایف نصوصی که نمیخوام الان مفادشه بگیم، که این طایف اولا رو میخوام بگیم. طایف اولا این مقدار دلالت دارد. بله، این ثانیه هست. بله، آفرین، همینطوره، درسته، اونم همینطوره که دلالتش روشن‌تره از اون دیگری. بله، برای این مطلب، برای این نکته دومی که الان عرض کردیم. خب این تفصیل بین حد و غیر حد است بعد از ترافق نکته دومه. نکته سوم چی است آقا که از این نصوص استفاده کردیم؟ یعتبر فی العف مطلقا شرطان، سواء قبل الرفع او بعد الرفع، فی حد فی غیر الحد مطلقا. اون اولا ندم و توبه و پشیمانی این شخص جانی، و ثانیاً اذن خودش. اینم نکته سوم بود از این طایفه اولا استفاده شده. حالا میریم سر طایفه ثانیه. البته قبل از اینکه طایفه ثانیه بگیم، فقها متعرض این فرض شدن. همین طایفه اولا رو دارم عرض میکنم در مورد سارق. فقها گفتن که بین سرقت و بین زنا فرقه، از این جهت که سرقت یک شائبه یا یک حظی از حقوق الناس دارد و یک حظی از حقوق الله. از این جهت که خب از سارق و سارقه فقط و عیدی حد حدود الهی سقان ذکر شده، از این جهت مالی از شخص گرفته شده او حق عفو آقا دارد. فقها گفتن که در مورد سرقت قبل رفع این مسروق من حق عفو دارد، حق عفو دارد و اگر مالش هم ببخشد کافی است. اگر تصریح نکرده باشد به عدم عفو، کافی است که مالش رو ببخشه، بازم اون عفو میشه، قابل عفو. توجه فرمودید؟ به خلاف زنا، زنا اینجور نیست که شخص به اصطلاح مجنی علی مزنی بها بخواد چیکار بکنه آقا؟ عفو بکنه؟ نه، قبل رفع باشه. این مزنی بها نمیتونه عفو بکنه، حق عفو چی آقا؟ نداره. بله دیگه، این مقایسه رو کردن از این جهت که چون اون شیخ طوسی مقایسه کرده بین این دو و فرقی نگذاشته بین هما، از این جهت صاحب جواهر بهشون اشکال کرده، گفته نه این حرف درست نیست، این که هر دو رو به یک حکم کردید، هم زنا و هم سرقت رو، این درست نیست. در سرقت حق عفو برای مسروق من ثابته، این اولا، و ثانیا تا مسروق من مطالبه نکنه حاکم ولایت بر حتی اجرای حد هم در سرقت نداره، باید مسروق من چیکار بکنه آقا؟ مطالبه بکنه. فلذا این فرق بین سرقت و بین زنا چی است آقا؟ ثابته. ببینید اینجا این فرق رو صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 550 گذاشته، در همین جلدی که الان دارم، دارد قطع السارق موقوف عندنا على مطالبه المسروق. مقصودش از مسروق همون مسروق من هست. حالا در عبارت صفحه 550 من نگاه بکنم، 550 اینجا دارد على مطالبه المسروق، لکن صحیح این است که باید المسروق من باشد.
مسروق میتونه مفعول باشه، مطالبه مسروق من مسروق را به این کیفیت میشه عبارت تصریف کرد. مسروق و مفعول مطالبه بگیریم درست میشه؟
نه، این درست نیست، این شخص رو گرفته. الا مطالبه المسروق به رفعه الی الحاکم، حالا این به رفعهی، این های رفعهی به کی برمیگرده؟ به همون مسروق. معلومه که این شخص گرفته، گفته به رفعهی، یعنی این مقدار کند امر رو به چی آقا؟ حاکم. مقصودش اینه، یک مسامحی در تعبیر هست دیگه. خب حالا این رو ایشون دارد که متوقف بر اینه. چرا؟ لا، عبارتش اینه، بعد قطع السارق موقوف عندنا على مطالبه المسروق، یعنی مسروق من، به رفع الى الحاکم، للاصل الذي لا يقطعه الاطلاق بعد تغییره بالنص. اطلاق السارق و السارق فقط و ایدیهما، این اطلاق نیست آقا، این اطلاق بفرمایید که تغییر میخوره، تغییر میخوره به همین نصوصی که امروز خوندیم دیگه. بله خب، المعتدد بالفتوا، که این نص به فتوا معتضد، و حین اذن فلو لم یرافعه لم یرفعه، اگر این مسروق من مرافع نکند به حاکم، حاکم هم لم یرفعه. لم یرفعه یعنی چی؟ یعنی لم یقطعه، یعنی حاکم رفع این خصومت نمی کند به اجرای حد و قطع، یعنی نمی تواند بکند تا او بهش مراجعه نکنه، ترافع نکنه. و این قامت علیه البینه حسبتن، ولی این که حالا از باب حسبه بینه قائم شد، حالا حاکمی در کار نیست، آن بینه قائم شد، بله، یعنی قبل از این که اصلا به رفت بکشد بینه بود، ثابت شده بود. او علم به الحاکم، حاکم خودش علم پیدا کرد به این قضیه، بالاخره یک عده اومدن قبل از این که اصلا این آقا مسلوق من بیاد مرافقه بکنه، اومدن خبرش به حاکم چی آقا دادن. علم بهی الحاکم او اقر بهی انده مرتین، یا اینکه خود اون سارق دوبار که شرطه در اقرار در سرقت نزد حاکم اقرار کرده، اما ازالک هنوز اون مسلوق من مرافعه چی آقا نکرده، نیومده گفتن هیچ کدوم از این موارد حاکم نمیتونه حد رو اجرا بکنه در مورد سرقت.
اگه سرقت شخصی
باشه، اما اگر اون مطلب دیگریست، فیلحال الان ما در سرقتی که از اشخاص باشه داریم میگیم، اون با حکم حکومتی مربوط میشه. خب و حین ازن فلو وهبه المال المسروق قبل الرفع الى الامام سقط الحد، اگر هبه بکند این مسروق من المال المسروق را هبه بکند قبل رفع الى الامام، قبل از اینکه ترافع به امام بکند، سقط الحد، همین که بهش ببخشد حد ساقط میشه. یعنی خود هبه مال اصلا، مگر اینکه تصریح بکند که من عفو نکردم او رو، ولی هبه مال ظهور در عفو چی آقا داره دیگه. و کذا لو عفا عن القطع، این دیگه یعنی که چه مال رو ببخشه چه مال رو چی آقا نبخشه. و کذا لو عفا عن القطع، یعنی حالا بلو میکنه مال رو نبخشیده ولی عفو کرده، بازم کافیه، بازم کافیه. بلا خلاف اجد و حوفی، اون وقت ایشون به خاطر همین فتاوای اصحاب که ظاهر همین نصوصی که دیروز امروز خوندیم هست، همین نصوصی که چند تایی که خوندیم دیروز امروز ظاهر همین فتوا اصحاب همین جوره دیگه، مطابقه با همه، به خاطر این نصوص و این فتاوا صاحب جواهر به شیخ طوسی اشکال کرده که ایشون گفته که کی گفته که حاکم علم پیدا بکنه به سرقت، یا اینکه مسروق من معذرت میخوام سارق اقرار بکنه حاکم نمیتونه حد رو اجرا بکنه؟ میتونه اجرا بکنه، اونجایی که حاکم نمیتونه اجرا بکنه حد رو این است که شبهه‌ای در بین هست، شبهه‌ای است به خاطر اینکه ممکنه این مال آقا بخشیده باشه، از کجا که این حالا مال غیر دستش سرقت باشه، ممکنه که هبه کرده باشه، ممکنه بخشیده باشه، و یا به خاطر این است که میخواد ممکنه احتمال امحال باشه، یعنی از باب امحال مهلت بهش داده بشه، و این اقرار که بکنه دیگه همه اینا منتفی میشه، اقرار بکنه شبهه‌ای نیست که معلومه که مال رو دزدیده دیگه، خودش دزدیده، و موضوع امحال هم چی میشه آقا منتفی میشه، برای اینکه خودش اقدام کرده با دست خودش آورده خودش رو نزد در محکمه نزد امام اقرار کرده گفتن دزدیدم دیگه، خودش اقدام کرده بر اجرای حد نسبت به خودش دیگه، امحال معنی نداره، امحال برای این کسی است که مهلتی بخواد، برای کسی که خودش اقرار میکنه الان میگه آه من حاضرم، خب دزدی هم کردم حاضرم یه حد اجرا بکنید، این دیگه امحال موضوعش منتفی میشه. این رو کی گفته؟ شیخ طوسی. ببینید اینجا اینه، بعد از این که مطلب قبلی رو گفته دارد فما عن الخلاف والمبسوط، که شیخ در خلاف مبسوط گفته، چی گفته شیخ طوسی؟ این حرف رو زده، گفته انه یقطع اذا ثبت بالاقرار، چرا؟ لعموم نصوص. نصوص چیه؟ نصوص مخصوص اون از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، و نصوصی که اصل حد قطع رو دلالت دارد اینا اطلاق دارد دیگه، حقی که این موضوع که ثابت بشد حکمم تابعشه دیگه، اینطور نیست؟ موضوع چی است آقا؟ سرقت، حکمش چیه؟ قطع. خب این به اقرار موضوع ثابت نمیشد؟ طبعا کلیه اطلاقات نصوص کتاب و سنت اینجا شامل میشه لعموم نصوص، ولقد یک وجه، یک دلیل شیخ طوسی است
دلیل دوم شیخ طوسی چی هست آقا؟ که در صورت اقرار ولو اینکه لم یطالب المسروق من، ولو اینکه مسروق من مطالبه نکرده، نخواسته اصلا، اما ازالک حاکم مبصر است به اجرای حد به مجرد اقرار. دلیل اولش این بود که گفتم، دلیل دومش چی آقا؟ اینه ولأنه انما کان لا یقطع بدون مطالبه المالک، به خاطر این گفتن که بدون مطالبه مالک مسروق من اجرای حد نمیشد، که چی؟ چرا؟ به احتمال شبهه، به خاطر اینکه احتمال شبهه داره، شبهه هست، ممکنه که اصلا واقعا سرقت نبوده یا یک شبهه دیگری بوده، مالک خودش عرفه به این قضیه است که آیا این دزدیده ندزده، خودش مطالبه نکنه خب رفع شبهه نمیشه شبهه ها. او الهبه، یعنی اول احتمال الهبه، ممکنه اصلا اینو بخشیده باشه اصلا، عبل ملک یا اینو فروخته باشه، حالا من دیدم که مال فلانی دست اون آقاست مثلا، حالا به مجرد این که دیدم به یه قرائنی، حالا خودش هم اقرار بکنه، حالا این فایده نداره، معذرت میخوام از شما اگه اقرار نکنه، بدون اقرار، مجردی که مال کسی دست اون آقاست، منم به یه قرائنی گفتم این دزدیده، نه این احتمالا هست، ممکن اون هبه کرده باشه، ممکن ملک تملیک کرده باشه، این و ینتفی مع الاقرار، که این احتمال شبهه و احتمال هبه و ملک با اقرار چی میشه آقا؟ منتفی میشه، رضا حد جاری میشه به اقرار. این دو دلیل. دلیل سوم ولأنه انما کان لا یقطع، چرا قطع نمیتوند بکند بدون مطالبه مالک؟ ندرن الى، بله لا یقطع ندرن له و ابقاء علیه، ندرن یعنی اینکه امهالا، فان کان ذو عسره فندره الى میسره، این هم دارد لانه انما کان لا یقطع بدون مطالبه مالک ندرن له، یعنی امهالا لین سارق میخواد مهلت بدن تا مطالبه آقا نکنه مالک، شارع سیاستش بس، شارع مقدسی که به اصطلاح گفتن باید کل میخ فل مکحله اثبات بشد و الا اجرای حد رو اجازه نداد، وقتی که اون آیه نازل شد در مورد همون قضیه که اون شخص گفت که من رفتم منزل دیدم یک شخص اجنبی با همسرم هم بستر هست، اون وقت من چگونه میتونم طاقت بیارم و چیکار بکنم؟ باید پناه من قاضی است، اون وقت قاضی به من بگه که چهار تا شاهد بیار، خب من آیا میتونم چهار تا شاهد بیارم اونجا؟ در محضر رسول خدا وقتی که اون آیه نازل شد والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، اون شخص از محضر رسول خدا بلند شد اعتراض کرد، گفت من چنین چیزی میبینم، خب میتونم چهار تا شاهد بیارم شما این آیه را آوردی؟ حضرت فرمود هو رجل غیور، این شخص غیرتمندی است، و انا اغیر من، من از او با غیرت ترم، والله تعالی اغیر مننا، و خدا از همه ما با غیرت تر هست، حکمی رو که ذات مقدس حق جعل میکند روی حکمت است، مصلحت است، نمیخواد پرده ها دریده بشد، این تفتیش، جستجو، پرسجو، این ته قضایا رو در آوردن، این خلاف قطعی مذاق شارع هست، خلاف سیاست پروردگار هست، که در مسائل فحشا به مجرد اینکه کسی به کسی نسبت داد یا چیزی گفته، حتی گفته دیدم حتی فلان، این نسبت ها به هیچ وجه جایز نیست، بلکه در قرآن مجید در صورتی که نتوند این شخص قائل زن محسنه ای رو با صرف دیدن با رجل اجنبی نسبتی بدد اثبات بکند، او محکوم به چی است آقا؟ 80 جلده هست، 80 ضربه تازیانه. بله خب کلام این است که اینجا هم همینطوره، ولأنه انما کان لا یقطع ندرن له، همونجا که اونجا سیاست بر عدم افشاست، اینجا هم سیاست بر امهاله، تا آقا مالکی که مسروق من مطالبه نکنه، سیاست شارع این است که دنبال دزد نره، دنبال دزد نباید رفت، دزدگیری درست نیست، باید مطالبه بکنه مسروق من بخواد، اون وقت حاکم چیکار بکنه؟ آقا اقدام بکنه. لذا حاکم حق نداره تفتیش بکنه به مجردی که یه نفر خبر آورد فلان جای دزدیده شخصی، بخواد بیاد این حاکم بله مأمور بفرسته ببینه آیا این دزدی شده نشده، بعد اون شخص بیاد. اینا همه خلاف شرعه. اجازه بدی نظرن لهو، به خاطر اینکه امهادی نفع شیخ طوسی است. خب فاذا اقر فكانه الذي اقدم بنفسه، این حکمت امهال در صورت اقرار چی میشه؟ آقا منتفی میشه. این خود شخص اقرار میکنه، یعنی اقدام کرده به اجرای حد در مورد خودش، خود شخص سارق. شیخ میگه دیگه، شیخ طوسی میگه اقرار کرده. فاذا اقر فكانه الذي اقدم بنفسه على اقامه الحد علی، وقتی خودش اقرار کرده خودش اقدام به حد که دیگه امهال موضوع ندارد که. پس سه تا دلیل آورد شیخ طوسی بر چی؟ بر این که مطالبه مسروق من در اجرای حد معتبر نیست، به مجرد اجازه بده، به مجرد اقرار حاکم باید چیکار بکنه؟ حد رو جاری بکنه. صاحب جواهر میگد که فما عن الخلاف والمبسوط من انه یقطع اذا ثبت بالاقرار لاجل کذا اولا و ثانیا و ثالثا به صد دلیل، این واضح الضعف، این ضعفش واضحه. چرا ضعفش واضحه؟ چرا دارد ضرورت اطلاق نص المزبور. نص کدوم؟ نص همین روایت اینا رو میارد و بعضی از نصوصی که مثل اون روایت حسین بن خالد که بعدم میایم اونا رو میاره، میگه این نص اطلاق داره. اون وقت دارد که بله علتی مختزا تقلیب و حق الادمی علی حق الله، مختزا این نصوص نست که سیاست شعره این است که اولا حق آدمی رو، حق الناس رو بر حق الله چیکار بکنه؟ مقدم بکنه. حق الناس تابع کی است؟ آقا اثباتش بفرمایید. تابع مسروق منه، او باید مطالبه بکنه تا حقوق الناسی وجود داشته باشد. او حق به او رفته، مال او ضایع شده، شاره حق او رو مقدم کرده. بله به خلاف حیف الزنا، اما به خلاف الزنا. ببینید آقا فرق بین این و زنا. الذی لا یسقط به اباحت الوت، حالا یک شخصی به کسی اجازه داده، اجازه دادم به تو که وت بکنی با من، خب آیا شاره این رو اجازه میده؟ یا اینکه فرض کنید زنا کرده، اون زنا میگه خب دیروز دیدم یه در یک جای دیشب تلویزیون دیدم، تلویزیون هیچ چیزی نشون میداد جز ضرر و خسران، چیز دیگری نیست، که در یک جایی از پارک‌های تهران نشون داده که ده ها نفر زن و مرد اجنبی با هم دیگه همخوابی میکردن، معتاد بودن. اون زنه میگفت که من دو تا بچه دارم، یه بچه رو دادم مادر شوهر، یه بچه دادم به فلان کیک، بعد خودم اومدم اینجا و با این گفت این کی پلت خوابیده، گفت این دوست منه دیگه، شخصی شد اجنبی خیلی راحت. خب اینا ده ها نفر از این مورد رو مصاحبه کرده، گفته و گفته و گفته که همه معتاد، چادر وسط تهران. خب این رو اگر دنیا بگر پخش بکند، این به ضرر جمهوری اسلامی نمیشد؟ دولت کمکاری میکند، دولت وظیفهشو انجام نمیدهد که اینا رو جمع بکنه، شما چرا پخش میکنی اینا رو؟ اینا رو باید قبلا به اون رئیس قوه قضاییه بگید اون اینا رو جلوشو بگیرن. شما کلشو پخش کردید اینجا که بله فردا یک خبرنگاری بیاد بگه که بله اینم جمهوری اسلامی، که ده ها، نه ده تا بو، ده تا نه، ده ها چادر زده بود توش زن و مرد با هم دیگه خوابیده بودن، چند تایی که مصاحبه کردن همه اینایی که مصاحبه کردن نامحرم بودن، اصلا هیچ اشخاص اجنبی با هم دیگه همخوابی میکردن خیلی راحت. خب کلام این است که در مورد زنا شارع اجازه رو نداده که بله این دوست منه دیگه، دوست من، خودم با هم دیگه خواستیم دیگه بخوابیم دیگه خیلی راحت. بله این اجازه رو نداده. اجازه بدید این تموم بکنیم. به فتاوى الاصحاب التي مقتضى بله بخلاف این فی الزنا الذي لا يسقط به اباحه الوت ولا بالعف دون السرقه ولذا لو كان المسروق من غائبا اخره الا ان یحضره. اگر آقا مسروق من منزل نبود، اصلا مسافر بود، توی شهر دیگه بود، منزلش رو دزدی کردن، آیا حاکم میتوند همسایه‌هاش اومدن گفتن این آقا دزدیده بگیره و دزد ببرد اجراحت بکند؟ خیر، نمیتونه. اخره اخره تأخیر انداخته میشه، بله، الا ان یحضره، تا اینکه اون مسروق من از سفر برگردد و حاضر بشه و خودش مطالبه بکند. و یرافع بخلاف ما اذا شهد الاربه علی الزنا بجاریت الغائب. یک شخصی جاریه‌ای دارد، همسری دارد، اومدن خب چهار نفر شاهد شهادت داده که به اون همسرش یا به اون جاریش زنا شده، او غایب هم باشد باشد، حاکم باید اجراحت چی آقا بکنن، منتظر اون شوهر و مالک دیگه چی آقا نباید باشد. فانه یقام الحد علی مشهود علی و لا ينذر حضور الغائب، لا ينتظر حضور الغائب، منتظر نمیشن. و لیس الا للفرق بینهما بما عرفت. این هست که الا ترا انه لو سرق مال ابنه لا یقتل، اگر پدر فرزند را بدزدد او قتل نمیشد. شهید گفته در مسالک، حرف شهید را استشهاد کرده، گفته که بل فی المسالک ولان السقوط الى القطع اسرع منه الى حد الزنا. یعنی چی؟ یعنی اینکه سقوط و حد سرقه احون من سقوط حد الزنا، به ادنا مناسبتی سقوط حد سرقه چی میشه آقا؟ ساقط میشد، اما حد زنا ساقط نمیشد. الا ترا، این حرف شهید سالیس که ایشون استشهاد کرده، الا ترا انه لو سرق مال ابنه، اگر چنانچه این پدر مال فرزندش رو بدزدد لا یقتل، قطعی دست نمیشد. ولو زنا به جاریته هیچی یو حد، همون پدر حد زده میشد اگه به جاریه این فرزند چیکار بکنه؟ زنا بکنه. این رو ملاحظه بفرمایید در این صفحه 550-551 در جلد 41 تا انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.